که از دولت ترامپ در پیش گرفتند این بود که از این عهدنامه به عنوان در واقع یک مکانیزم حقوقی بین المللی برای حل و فصل اختلافاتشون استفاده می کردن. یعنی دو طرف ترجیح می دادن منازعاتی که بین دو طرف هست رو در صحنه بین المللی حل بکنن تا در میدان جنگ. یکی از اقداماتی که الان دولت آمریکا، دولت کنونی آمریکا به عمل آورده این هستش که در راستای رویکردش به نقض مکرر پیمان‌ها و معاهدات بین‌المللی و بی‌اعتنایی به اونها زمینه‌ای فراهم کرد در واقع که از این به بعد مباحث بین ایران و آمریکا در واقع از این مکانیزم برای حل و فصل بین المللی بر اساس دیپلماسی و مباحث مکانیزم‌های حقوقی قابل حل و فصل نباشه. این تفاوتی است که هست، اما این نکته رو در نظر داشته باشید. ببینید آمریکایی‌ها وقتی که ایران بر اساس این برای از آمریکا شکایت کرد که آمریکا در واقع این پیمان رو نقض کرده در خروج از برجام و عاده تحریم ها، ایران دو تا درخواست داشت. یک این که در واقع جلوگیری بشه از این تحریم های مورد، دو آسیب ها و صدمات و خساراتی که از طریق این برقرار کردن مجدد این تحریم ها به ایران وارد شده رو در واقع آمریکا متحد بشه که جبران بکنه. دیوان در موضوع اون رو نکرد، یعنی اون رو رد کرد، اما دستور موقت مبنی بر این که این پیمان مبنای قانونی برای این که ادعای ایران درست است و آمریکا حق نداره که در واقع در مسائل انسان دوستانه، در نیازهایی که مربوط به اتباع دو کشور میشه، در نیازهای اساسی ایران دوباره تحریم ها رو اعمال بکنه، این مبنا رو پذیرفت و آمریکا رو محکوم کرد. آمریکا در ابتدا خوب مقاومت کردن، اگر اونها ادعاشون این بود که این پیمان در رابطه با بحث هسته‌ای موضوعیت نداره، بنابراین اونها گفتن که در واقع ادعایی کردن که این موضوع موضوعیت نداره، ارتباطی به موضوع نداره، که دیوان خوشبختانه این رو رد کرد. آمریکایی‌ها
این موضوعیت داره،
بله، در رابطه با موضوع مربوط به اعمال تحریم ها در بحث در واقع تأمین واردات کالاهای اساسی، دارو و همچنین کالاهای مربوط به
مواد غذایی،
نقل هوایی، و که اینها که با نیازهای اساسی جامعه ما با سر کار داره، دیوان خوشبختانه بر بحث عدالت بین المللی تأکید کرد و این رو مبنا کرد و آمریکا را محکوم کرد. اما آمریکایی ها در واقع در مقابل این آمدن، برای این که در واقع استراتژی دنبال کردند، برای این که اینها در مقابل دیوان قرار نگیرند و بگن ما حکم دیوان رو قبول نداریم و اجرا نمی کنیم و نقض می کنیم، آمدن در واقع به شکل دیگه ای خواستند از این احکام خارج بشن و اون که گفتن اساسا ما از اون معاهده ای که شما بر اساس اون علیه ما رای می دی خارج می شیم. و اگر شما اون مصاحبه آقای وزیر خارجه رو نگاه بکنید، مضمون حرفش این بود که اساساً این معاهده دوستی و مودت بین ایران و آمریکا از همون اول انقلاب با توجه به مباحثی که بوده، تحولاتی که بین ایران و آمریکا رخ داده، روح خودش رو از دست داده و بین دو کشور روابط متخاصم برگزار است، نه مودت. بنابراین آمریکا باید از همون زمان خارج میشد حالا، اما امروز زمانی است که ما مناسبه باید خارج بشیم. این در واقع نکته بود که بنابراین آمریکایی ها در این زمینه استراتژی متفاوتی رو برای به هر حال نقض قواعد بین المللی دنبال کردن. به نظر بنده این تفاوتی در ماهیت این که دولت کنونی آمریکا یک دولت عهدشکن هست و قواعد و در واقع هنجارهای بین‌المللی رو نقض میکنه ایجاد نمیکنه. گرچه این نکته رو باید توجه داشته باشیم که خروج آمریکا هم به لحاظ در واقع نرم‌ها و هنجار و اصول کلی حقوق بین‌المللی عمومی در واقع این زمینه رو برای اون فراهم نخواهد کرد، این توجیه رو فراهم نخواهد کرد که حکم دادگاه لاهر رو اجرا نکنه و ایران طبق قواعد بین المللی و کنسول حق خواهد داشت که به در واقع شورای امنیت سازمان ملل شکایت بکنه از این مورد. یعنی به لحاظ حقوقی ایران میتونه در صورتی که آمریکا اون رأی دیوان رو عمل نکنه به لحاظ حقوق بین الملل به شورای امنیت سازمان ملل شکایت
ببره. ممنونم آقای دکتر وکیل. عرضم به حضورتون که الان ما با این حکم مواجه هستیم. سوال اساسی که نزد اکثر شنوندگان ما هم هستش اینه که خب چه ابزاری رو دیوان داره برای این که در واقع حکمی که صادر کرده الزام آور باشه برای طرف مقابل؟ حالا طرف مقابلی وقت میبینی یه کشوری هست تو دنیا، مثلا در آسیاست، در افریقاست یا در خود اروپا هستش، اینو میتونن در واقع شرط رو برش الزام آور بکنن. یه موقع هستش که امریکاست، یعنی امریکای بدعهدی که واقعا به هیچ کدوم از این در واقع پیمان‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی، دیدیم در دورانی که این ترامپ روی کار اومده از چند تا پیمان در واقع بین‌المللی خارج شده به راحتی، یعنی اصلا خودش رو مسئول نمیدونه. حتی در این زمینه خاص، در این مورد خاص، حالا دیوان چطور میتونه در واقع امریکا رو مجاب بکنه به انجام این حکم؟
ببینید، واقعیت اینه که در تاریخ رویه دیوان بین المللی دادگستری اصلا عملکرد ایالات متحده باعث شد که این سوال بسیار بنیادین مطرح بشه که آیا دستور موقتی که از طرف دیوان بین المللی دادگستری صادر میشه به لحاظ حقوقی الزام آور هست یا خیر.
بله.
آنچه مسلم هست بر اساس عملکردی که ایالات متحده از خودش نشون داد، چه در مورد قضیه مربوط به حمایت از در واقع نیروهای به نوعی مسلح در نیکاراگوئه در قضیه 1986، بعد از اون در سال 2001 در قضیه مربوط به اونا که تعدادی از اتباع مکزیکی رو به رغم اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری رأی داده بود که امریکا اونها رو اعدام نکنه تا به وضعیتشون در دیوان دادگستری رسشه، اما امریکا سرپیچی کرد و اونها رو اعدام کرد پیش پیش، یا همینطور در قضیه برادران لاگراند که تعدادی از اتباع آلمانی رو به رغم اینکه دستور موقت داده بود دیوان بین‌الملل دادگستری، اما امریکا عمل نکرد و باز در واقع به حکم دادگاه‌های خودش در واقع پیش رفت، این سوال بنیادین مطرح شد و صریحاً دیوان بین‌المللی دادگستری در چندین رأی متعدد تصریح کرده که به لحاظ حقوقی دستور موقت که دیوان بین‌المللی دادگستری صادر می‌کنه از نظر حقوقی الزام آوره. حالا ما در مقابل این در حقیقت روی دیگر سکه الزامی بودن یک قاعده حقوقی با این سوال مواجه میشیم که ضمانت اجرای اون چیست؟ یعنی اگر من یک قاعده حقوقی رو که الزامی هست نقض کردم، چه تبعاتی، چه مجازاتی، چه در واقع پیامدهایی رو من در واقع ناقض باید متحمل بشم؟ آنچه که در منشور سازمان ملل متحد وجود داره که به نظر میرسه یکی از در حقیقت نقص‌های هنجاری، نقص‌ها و کاستی‌های در واقع هنجاری سند منشور سازمان ملل متحد هست، این ضمانت اجرای آرا و تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شورای امنیت سازمان ملل،
یعنی ضامن اجرا شورای امنیت است.
ضامن اجرا خود شورای امنیت، شورای امنیتی که ایالات متحده میتواند با حق وتوی خودش عضو دائمیش و میتونه وتو بکنه. اما این موضوع رو نباید ساده نگاه بکنیم. چرا؟ به لحاظ این که اصولاً از نظر هزینه سیاسی برای دولت‌هایی که حق وتوی خودشون رو اعمال می‌کنند خیلی ساده نیست به راحتی بتوانند نسبت به یک امری، یک در واقع موضوعی که در شورای امنیت مطرح میشه، به راحتی بتونن رأی منفی خودشون رو اعلام بکنند. بنابراین حتماً ایالات متحده متوجه این خواهد بود که اگر موضوع نقض دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در شورای امنیت مطرح بشود که بدون تردید ایالات متحده اون رو وتو میکنه، سایر اعضای دائمی شورای امنیت میآیند و جلوی در حقیقت این رفتار امریکا با نه ابزار حقوقی بلکه با ابزارهای سیاسی، با اون مراودات و تعاملات در حقیقت روابط بین المللی که حاکم هست بین اینها، ایالات متحده رو فرا میخونن به اینکه بیشتر پایبند به هنجارهای بین‌المللی باشه و در سایر قطعنامه‌های دیگه یه جورایی در حقیقت این روابط بدبستانی میتونه محل مشکل باشه. اینها همه مشروط به این هست که ما مطمئن باشیم علاوه بر امریکا سایر کشورهایی که در جریان برجام با ایران در واقع مذاکره کردند همچنان پایبند به برجام بودند و همچنان در جهت رفع این محدودیت‌ها و این تحریم‌ها بخوان با ایران به نوعی همکاری داشته باشند. اما در کنار این ضمانت اجرایی که در منشور وجود داره یک سلسله ضمانت اجراهای دیگری هم وجود داره. ببینید به عنوان مثال این سوال اولیه با باهاش مواجه هستیم که آیا اصلا تحریم در حقوق بین الملل مشروعیت داره یا خیر.
درود بر شما. این سوال اساسی و پایه‌ای و ابتدایی. بله.
در مورد این در واقع سوال یک سلسله از حقوقدانان بین المللی معتقد هستند.
یعنی براش دقیقاً توی حقوق بین شروطی در نظر گرفته شده برای اعمال این تحریم.
دقیقاً الان به همین نقطه میخوام برسم. یک سلسله از حقوقدانان بین المللی معتقد هستند تحریم های یک جانبه به طور کامل نامشروعه و فقط تحریم هایی که توسط سازمان ملل متحد اعمال بشود بر اساس ماده 41 و 42 منشور به عنوان ضمانت اجرایی که در فصل 7 منشور وجود داره مشروعیت بین المللی داره. اگر این دیدگاه رو بپذیریم که پس اساس در واقع رفتار و حرکت ایالات متحده در حقوق بین الملل هیچ جایگاهی براش وجود نداره. اما عده دیگری از حقوقدانان بین المللی معتقد هستند که اگر ماهیت تحریم ها رو به عنوان یک اقدام متقابل counter measures در واقع تلقی بکنیم در این چهارچوب بر اساس طرح سال 2001 که کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها پیشنویسش رو در واقع تهیه کرده و به رغم اینکه این سند به یک کنوانسیون بین المللی تبدیل نشد اما حجم قابل توجهی از مفاد اون به عرف بین المللی تبدیل شده و همه دولت‌ها به اون پایبند هستند، ماده 51 اون طرح میاد تصریح میکنه که اقدامات متقابل باید چند شرط داشته باشه. شرط اول مغایر قواعد عامره بین‌المللی نباشه، از جمله منجر به نقض حقوق و آزادی‌های اساسی بشری نشود. این نکته ایست که ما در تاریخ روابط بین‌الملل شاهد بودیم که چگونه تحریم‌ها همراه بود با فجایع و تبعات بسیار ناجوانمردانه‌ای که بر حقوق بنیادین و اولیه انسان‌ها ایجاد کرد، از برنامه نفت در برابر غذای عراق که شاید یکی از نزدیکترین مثال هاست بگیریم که اصلا باعث شد سازمان ملل متحد رویکرد خودش رو نسبت به تحریم ها تبدیل کنه به اعمال تحریم های هدفمند، نه تحریم های کورکورانه، تا تحریمی که امروز در ایران داره اعمال میشه و در مقطع قبل از برجام اعمال شد و به اذعان خود سازمان ملل متحد و خود مقامات امریکایی وسیع‌ترین و گسترده‌ترین در واقع تحریم‌ها در طول تاریخ در واقع روابط بین‌الملل بوده. خب حالا علاوه بر این موضوع شرط در حقیقت عدم نقض قواعد عامره بین‌المللی، شرط دوم این هست که باید اقدام متقابل تناسب داشته باشه. یعنی این که من نمیتوانم در ازای یک رفتاری که ممکنه درجه ورود خسارتش با فرض این که بگوییم اقدام متقابل مشروعیت داره 5 درجه هست، اقدام متقابلی رو بیام اتخاذ بکنم که 50 درجه باشه. باید این تناسب در مورد اقدام متقابل وجود داشته باشه. سوال اینجاست ایالات متحده در برابر چه چیزی خودش رو موجه و مشروع میدونه به اعمال تحریم ها علیه ایران و درجه اون تهدیدی که امریکا ادعاش رو میکنه چقدر است و این تحریم هایی که حالا داره امریکا مطرح میکنه چقدر.
اصلا حقوق جزا این یک اصله، میگه که
اصل در واقع جرم و مجازات کاملا درست
میگه
فهمید.
که در واقع اون مجازات اعلامی و اعمالی حتما باید با بزه انتصابی تناسب داشته باشه.
دقیقا
یعنی اینکه اگر کسی رفت یک قرص نان دزدید با باید متناسب با دزدیدن یک قرص نان براش در واقع مجازات تعیین کرد، نمیتونیم براش اعدام تعیین بکنیم چون مثلا یک قرص نان دزدیده.
کاملا حالا اینم
دقیقاً
با این توضیح که البته در حقوق بین الملل هیچ دولتی در جایگاهی نیست که بخواهد دولت دیگر مجازات بکنه، چون اصل برابری حاکمیت هاست. نکته دیگری که باز در ارتباط با موضوع اقدامات متقابل باز میشه روش در واقع صحه گذاشت، این موضوعه که باید اقدام متقابل اولا به طرف مقابلی که قرار علیه اون اقدام متقابل اعمال بشود اعلام بشه، و به محض این که اون تهدید یا اون عمل متخلفانه قطع شد باید اقدامات متقابل متوقف بشه. سوال اینجاست زمانی که ایالات متحده به اضافه در حقیقت 5 کشور دیگر میآیند در برجام با ایران مذاکره میکنند و با هم توافقاتی رو انجام میدهند، پس فرض ما در اینجا این هست که دیگه چیزی به نام هر گونه ادعای موهوم تهدید هسته‌ای که امریکا از طرف ایران ادعاش رو میکرد متوقف شده.
تهدید جامعه بشری به طور کل.
به طور کل بله. بنابراین با این نگاه وقتی دیگه این تهدید وجود نداره، پس دیگه جایگاهی برای اعمال تحریم ها هم وجود نداره. من به این نقطه میخوام برسم که ایالات متحده به هیچ وجه اعمال و برگشت تحریم هاش از نظر حقوقی بین المللی قابل توجیه نیست، و علاوه بر اون یک عمل بسیار فاحش و بسیار شنیعی که در حقیقت ایالات متحده داره در سطح بین المللی انجام میده که هنوز در حقوق بین الملل کسی نتوانسته پاسخ بهش بده، و متاسفانه دیوان بین المللی دادگستری هم با بزدلی از کنار این موضوع میگذره، به رغم اینکه ایران در دعوای خودش نزد دادگاه لاهه مطرح میکنه این موضوع رو، موضوع اعمال تحریم های فراسرزمینی و ثانویه هست. یعنی نه تنها امریکا میگوید من اجازه نمیدهم هیچ امریکایی با هیچ ایرانی هیچ گونه معامله و روابط تجاری برقرار بکند، میگوید سایر اتباع دیگر کشورهای دنیا هم حق ندارند با ایران رابطه داشته باشند، اگر داشته باشند من اونها رو مجازات خواهم کرد. هیچ گونه توجیهی وجود نداره. در حقیقت با این کار امریکا داره قوانین داخلی خودش رو در تک تک کشورهای اروپایی، در تک تک کشورهای آسیایی و افریقایی داره اعمال و پیاده میکنه، و این هرگز در حقوق بین الملل جایگاهی نداره. اگر ما با وضعیتی مواجه بودیم که در سازمان ملل متحد شورای امنیت در مقام حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی یک تدابیری رو اتخاذ میکرد به صورت جمعی و بین المللی، حداقل بر اساس ادبیات حقوق بین الملل قابل توجیه بود برخی از این محدودیت ها و تحریم ها. ولی در شرایط کنونی ما با یه همچین وضعیت مواجه نیستیم، و به این ترتیب مشخصا باور من بر این هست که ایالات متحده از صافی و فیلتر حقوق نمیتواند رفتارهای خودش رو عبور بده و بهش وجاهت و مشروعیت ببخشه.
ممنونم آقای یوسف، خیلی متشکرم، سپاسگزار توی تبیین این موضوع از منظر حقوقی. آقای دکتر صدوقی، از منظر روابط بین الملل الان ما مواجه با این ظلم آشکار در واقع ایالات متحده آمریکا در حق بسیاری از کشورها من جمله جمهوری اسلامی ایران هستیم. آقای دکتر توضیح دادن که واقعا این بحث اعمال تحریم های فراسرزمینی یا ثانویه دیگه از اون دست واقعا اعمال شنی و زشت در واقع ایالات متحده آمریکا هستش. خب از منظر روابط بین الملل چه کار میشه کرد که دنیا رو متوجه این ظلم آشکار کرد؟ یعنی بایستی دست به دامن دیپلماسی بین المللی بشیم، یا اینکه اینجا هم بایستی از منظر حقوقی شکایت جدیدی طرح بشه؟ چون عنایت دارید این بحث اعمال تحریم ها برمیگرده اصلا به خروج امریکایی از برجام که باعث شد که ما این چیز رو داشته باشیم. حالا شما بفرمید آقای دکتر در این خصوص تحلیلتون رو.
من نکته ای که اینجا میخوام برش تاکید بکنم، چون در دولت هم حضور داشته، از نزدیکم تجربه کار دولتی هم دارم، این نکته رو در نظر داشته باشیم که طرح دعوای ایران در دیوان علیه آمریکا در رابطه با تحریم ها، اعمال مجدد تحریم ها، در حقیقت یک استراتژی حقوقی مبتنی بر عدالت جویی توسط جمهوری اسلامی ایران است، و الا جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در واقع مکانیزم‌های حقوقی بین‌المللی رو از جمله دیوان لاهر رو مبنا برای اینکه احقاق حقوق خودش بکنه ندونسته، یعنی تنها ابزار نمیدونه. شما الان میدونید که در بحث تحریم‌ها خروج آمریکا از برجام به هر حال تکیه بر راهبرد اساسی جمهوری اسلامی ایران در واقع تکیه بر توانایی‌های داخلی، تقویت ظرفیت‌های داخلی، بحث اقتصاد مقاومتی، بحث تقویت دیپلماسی با سایر کشورها به خصوص کشورهای منطقه و در عین حال طلب کردن جدی حقوق خودش با سایر کشورهای عضو برجام به خصوص اروپایی‌ها، چین و روسیه و فشار بر اونها برای در واقع ایفای تعهداتشون بود. در مقابل آمریکا به عنوان یک کشوری که در واقع نقض تعهد کرد، ببینید اصل عملی که دولت جمهوری اسلامی ایران به عمل آورد به نظر من یک پیروزیه. چرا یک پیروزی است؟ فارغ از نتیجهش. ببینید اولا که حالا ما به هر حال تجربه برجام باید به این واقعیت رو اذعان بکنیم که خود برجام باید مکانیزمی برای احقاق و حقوق ما می‌داشت. چون نداشت ما آمدیم بر این تکیه کردیم. تا اونجایی هم که این در واقع معاهده ظرفیت داشت، جمهوری اسلامی ایران به نظرم به درستی از ظرفیتاش استفاده کرد. فارغ از این، ببینید ما در این دعوایی که در نزد لاهه مطرح کردیم به نظر من چند تا پیروزی به عمل اومده برای جمهوری اسلامی ایران حاصل شد. مسئله اول این که به هر حال آمریکا برای اقداماتی که علیه در واقع حداقل حقوق بشر دوستانه کرده و نقض حقوق بشر دوستانه که در این معاهده مبناست، ناقض شناخته شد و محکوم شد، فارغ از اینکه عمل میکنه یا نمیکنه. مبحث بعدی، عمل نکردن آمریکا به رأی دیوان خودش در واقع
پیروزی دوم و مهم برای ماست.
پیروزی دومی است که برای ما ایجاد میشه و ما از قبل روی این نتیجه هم فکر کرده بودیم که در این زمینه حتی عمل نکردن آمریکا به در واقع رأی دیوان سند دیگری در سطح بین‌المللی برای نسشکنی آمریکا در سطح بین‌المللی است. موضوعی که همیشه آمریکایی‌ها در دیپلماسیشون و در دیپلماسی عمومی و در واقع روابط با کشورهای دیگر و در سطح رسانه‌ها استعذار دارید، همیشه تلاش میکردن که این وانمود کنن که ایران یک کشور ناقض حقوق و معاهدات بین‌المللی است. خوشبختانه هم در قضیه حالا برجام اگر هیچ نتیجه برای ما نداشت، یکی از نتایج مهمش این بود که در واقع این صفت رو که خاص خود آمریکایی‌ها بود در حداقل در نزد افکار عمومی جهانی مشخص شد که خود آمریکایی‌ها ناقض حقوق بین‌المللند. یکی از در واقع ویژگی‌ها و صلاحیت‌هایی که کشورها باید داشته باشن تا وارد در واقع جامعه بین‌الملل بشن و یک عضو با شرافت جامعه بین‌الملل باشن، همونطوری که در واقع مقامات کشورمون بارها تاکید کردن، واقعا آمریکایی‌ها هم در این قضیه، هم در قضیه برجام منظورم، هم در این بحث دیوان از اون شرافت بین‌المللی خودشون در واقع کنار گذاشتن و خودشون رو به عنوان یک ناقض حقوق بین‌الملل در واقع مطرح کردن. مبحث بعدی که من میخوام اشاره بکنم، پیروزی سوم این استش که فارغ از نتیجه، علی‌رغم اینکه آمریکایی‌ها خصومت‌ها رو در واقع از اول انقلاب تا کنون آمریکایی‌ها خصومت‌ها رو علیه ایران شروع کردند، وقتی که مردم ایران انقلاب کردند این آمریکایی‌ها بودند که از در واقع شخصی که مردم ایران اون رو کنار گذاشته بودند حمایت کردند، بردند و در واقع پس ندادند. وقتی که در واقع این آمریکایی‌ها بودند که در واقع در جنگ ایران و عراق از عراق پشتیبانی کردند، عراقی که در واقع به عنوان یک مهاجم بود و آغازگر حمله بود و به ایران حمله کرده بود و آمریکایی‌ها پشتیبانی کردند و در مواقعی حتی مستقیما وارد جنگ شدند با ایران در اون در واقع از هم اول انقلاب به هر حال تحریم ها رو علیه ما انجام دادن، در سطح بین الملل هواپیمای غیر نظامی ما رو مورد هدف قرار دادن و وقتی هم وارد معاهدات با ما شدن معاهدات رو یک جانبه کنار گذاشتن. در واقع در همه اینها رو در واقع در یک کفه قرار بدید. اونها تاکیدشون اینه که بحثشون ادعاشون اینه که شما در واقع دانشجویان حمله کردن و سفارت ما را اشغال کردن، که به نظر من در مقابل اون تهاجم هایی که آمریکا به منافع امنیت ملی ما داشت و توطئه هایی کرد کاملا میتونه، گرچه این در عرف و حقوق بین الملل رفتار در واقع صحیحی متعارفی نیست، اما در واقع گاهی اوقات در حمایت از منافع متقابل میتونه قابل توجیه باشه، گرچه هیچ وقت جمهوری اسلامی ایران این رو به عنوان سیاست رسمی خودش نمیپذیره و نپذیرفته. اما عرض میکنم که مبحث بعدی این که در این علارغم این مخاصماتی که ادامه داشت، این آمریکایی ها بودند که از این عهدنامه مودت و دوستی بین دو کشور که در واقع یک عهدنامه دیرینه بین دو کشور بود و عرض کردم در طی سالهای بعد از انقلاب که روابط خصمانه بین دو کشور بود، به عنوان مکانیزمی عمل میکرد که دو طرف تخاصماتشون رو در محاکمه بین المللی مطرح میکردن، نه در صحنه جنگ. آمریکایی‌ها این رو از بین بردن و بنابراین از این به بعد مسئول خواهند بود برای هر نوع منازعه‌ای که در صحنه جنگ رو خواهد داد بین دو کشور، و در واقع کشور مسئول خواهند بود برای کنار گذاشتن مکانیزم‌های بین المللی و توسل به زور برای در واقع فصل منازعات بین دو کشور. و این هم نکته است که به نظر من هم از حیث روابط بین الملل و هم از حیث حقوق بین الملل برای جمهوری اسلامی ایران.
ممنونم آقای دکتر سجی، خیلی متشکرم. آقای دکتر وکیل، عرضم به حضورتون که من در ابتدای برنامه از دل تشریف نیاوردید تو دو سه جمله گفتم که سال 97 سالی بود که دیوان به دو شکایت ایران در واقع رسیدگی کرد. یکی شکایتی بود که سال 95 شده بود در خصوص بلوکه کردن پول بانک مرکزیمون و اموال بعضی از مؤسسات و شرکت ها اینا، و یکی هم که همین شکایت در واقع اعمال تحریم ها بود که به شایستگی حضرت عالی توضیح دادید که اصلا از اصل و اساس این منافات داره با حقوق بین الملل. اینجا یه سوالی که پیش میاد اینه آقای دکتر، ما ظرف 40 ساله گذشته تا الان شاهد به قول فرموش آقای دکتر صدیقی توطئه‌های زیادی از سوی آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم، اما تو این فرصت بازه زمانی 3 ساله گذشته ما شاهد این هستیم که خیلی ایران فعال مایشا هستش تو این قضیه، داره چیز میکنه. آیا واقعا شکایت کردن از قدرتی مثل آمریکا هزینه‌هایی رو برای جمهوری اسلامی ایران داشته یا داره که ما تا الان تحفظ به خرج میدادیم و انجام نمیدادیم، یا اینکه موضوع دیگری بوده و اون موضوع الان حل شده، ما الان در این دوره داریم مثلا شکایت پشت شکایت داریم از آمریکایی‌ها می‌کنیم؟ و من شنیدم که یه شکایت دیگه هم جمهوری اسلامی ایران در دستور کار داره که می‌خواد از آمریکایی‌ها به عمل بیاره. اینو در این زمین از منظر حقوقی نگاهی داشته باشید ممنون.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم در پاسخ به فرمایش حضرت عالی باید به این نکته اشاره بکنم که شاید دو تحول بنیادین باعث این روند تحولی شده که ظرف چند سال اخیر به خوبی حضرت عالی اشاره فرمودید جمهوری اسلامی ایران در صحن مجامع بین المللی از جمله این دادگاه در واقع بین المللی داره فعالانه در واقع ظاهر میشه. واقعیت اول ریشه در این حقیقت داره که سیاست خارجی ایالات متحده از عینک حقوق بین الملل دوچار یک نوع ورشکستگی است. یعنی ایالات متحده نمیتواند با معیارها، شاخصها، سنگ محک حقوق بین الملل رفتارهای خودش توجیه کنه. یک روزگاری امریکا به عنوان یک قدرت هژمون، به عنوان یک ابرقدرت، یک جانبه گرایی رو برای خودش نه تنها آر و ننگ و زشت نمیدونست، بلکه فکر میکرد به عنوان قدرت برتر جامعه بین المللی اوست که تعیین میکنه باید خط مشی روابط بین المللی چگونه باشد و حقوق بین الملل در خدمت در حقیقت منافع ملی این کشور و همینطور سیاست های این کشور برای تنظیم روابط بین المللی بین کشور هاست. اما امروز دیگه دنیا پذیرای و خریدار این حرف ها نیست. دنیا باورش بر این هست که امریکا هم مثل هر دولت دیگری در جامعه بین المللی باید پایبند یکایی که تعهدات بین المللی خودش باشه
و اصلا از منظر حقوقی کاملا شکننده به نظر میرسه.
کاملا.
چرا؟ چون کاملا. که یه کشوری هستش که ناقض عهدنامه‌های بین‌المللی، پس یه همچین کشوری با یه همچین مختصاتی کاملا شکننده است،
اعتبارش مخدوش میشه. دقیقاً.
و فرصت خیلی خوبیه برای کشورهای مثل ایران از این فرصت استفاده بکنن.
همینطوره. من جالب اینو بگم که شاید در
همون بحث هزینه رو بفهمیم،
من میرم فقط اینو عبارت رو اشاره بکنم که حدود یک دهه پیش اگر یک دولتی بود که از تعهدات بین‌المللی خودش خارج میشد و نمیتوانست به این معاهدات بین‌المللی که پیوسته عمل بکنه، به عنوان یک کشور